و اما بریم امروز سراغ قول دوم. قول ثانی بود اکرامی که گفتن لحظه‌ام دلالت بر مصدر طلب می کند، قدر مشترک بین الوجوب و الاستحباب، اصل طلب را می رساند، اصل مطلوبیت را می رساند. خب این قول ثانی سه دلیل اقامه کردن برای اثبات مدعای خودشون. دلیل اول، اولین دلیلشون گفتن تقسیم امر به وجوب و استحباب است. توضیح و زاده گفتن شکی نیست که ما لفظ امر را مقسم قرار می دهیم و این را تقسیم می کنیم به وجوب و استحباب. مثلا اینطور می گیم الامرو اما وجوبیان و اما استحبابیان. لفظ امر مقسم قرار می گیرد و وجوب و استحباب اقسام این قرار می گیرد. گفته است خب همین که لفظ امر مقسم قرار می گیرد دلالت می کند که امر برای مطلق طلب است. اگر امر برای وجوب بود دیگه نمی تواند مقسم قرار بگیرد. دقت بفرمایید استدلال را. اگر امر دلالت بر خصوص وجوب بکند دیگه نمی توانیم او را مقسم قرار بدهیم و تقسیمش کنیم به وجوب و استحباب. همین که این مقسم قرار می گیرد و تقسیم می کنیم امر را به وجوب و استحباب، دلیل بر این است که لفظ امر مشترک بینهما هست. امر دلالت بر مطلق طلب می کند و الا اگر دلالت بر مطلق طلب نکند نمی تواند مقسم قرار بگیرد. پس بناهن علا هازا موضوع له لفظ امر و مدلول لفظ امر می شود چی؟ مطلق طلب به دلیل صحت تقسیمه الى الوجوب و نه. این توضیح دلیل اول. صاحب الکفایه در این دلیل مناقشه می فرماید. چجوری مناقشه می فرماید؟ می فرماید ما این را قبول داریم که این لفظ امر مقسم قرار می گیرد، ولی این دلیل مطلوب شما را اثبات نمی کند. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه نهایت این امر آن است که وقتی که امر مقسم قرار بگیرد استعمال می شود در اعم از وجوب و ند. ولی بارها و بارها گفتیم استعمال دلیل بر حقیقت نمی شود. وقتی که امر را مقسم قرار دادن حق با شماست، امر مقسم قرار می گیرد. وقتی که مقسم قرار بگیرد دلالت بر مطلق طلب می کند، اینم حق با شماست. ولی استعمال دلیل بر حقیقت که نمی شود. درسته اونجایی که امر مقسم باشد دلالت بر مطلق طلب می کند، یعنی استعمال در مطلق طلب می شود. ولی چند بار تا به حال گفتیم استعمال یک لفظی در یه معنایی دلیل بر حقیقت بودن نمی شود. مثل آیه هایی که دیروز مثال زدیم، اون چهار آیه، یعنی دوتا حدیث بود و دوتا آیه بود. اونهایی که دیروز مثال زدیم امر در اونجا در چی استعمال شده بود؟ در وجوب. ولی صاحب کفایه گفت این دلیل نمی شود، این معید می شود. چون استعمال امر در وجوب یا استعمال امر در مطلق طلب، اینها هیچ کدام دلیل نمی شود که پس موضوع اون له امر وجوب است یا موضوع اون له امر، بگید با من، موضوع اون له امر مطلق طلب است. نه، اینو دلیل نمی شود. بنابراین این استدلالی که در اینجا شده نهایتش این است که اگر امر مقسم قرار بگیرد دلالت بر مطلق طلب می کنند و اینجا استعمال در مطلق طلب شده، ما هم اینها را قبول داریم. اما نکته مهم اینجاست که الاستعمالو لا يدل على المعنى الحقيقي، استعمال یه لفظی در یه معنایی دلالت نمی کند که این معنای حقیقی. پس از کجا معنای حقیقی را بفهم؟ معیارها را دقت کنید. معیار برای کشف معنای حقیقی استعمال نیست. معیار برای کشف معنای حقیقی توادر است، عدم صحت سلف. اینا معیار می شود. این که من ببینم این لفظ در یه مورد یا دو مورد تو این معنا استعمال شده، این دلیل معنای حقیقی نمی شود. تو این استدلال ها عزیزان باید لابلای این مطالب شما اون نکات اصلی را بگیرید ها. از این رد و ایراد هایی که در ما نهنفی می شود باید بدانید معیار برای کشف معنای حقیقی توادر است،
عدم صحت سلب است. اینها دلیل است. اما اینکه ما بگردیم ببینیم در این آیه این لفظ هم به چه معنای استعمال شده، این راه انحرافی است، این ما را به مطلوب نمیرساند، چون این نهایتا دلالت بر استعمال میکند، ولی استعمالو اعم من الحقیقت و المجاز، که بارها و بارها این را گفته ایم. این دلیل اولشون که ناتمام است. و اما دلیل ثانی، دلیل ثانی این طور است، دو تا مقدمه را کنار هم گذاشتن نتیجه گیری کردن. مقدمه اول است، گفتن شکی نیست که لفظ امر هم در وجوب استعمال شده است و هم در استحباب استعمال شده. وقتی که به کلام شارع مراجعه میکنیم میبینیم مثلا میگن امر النبی به کذا و کذا، میبینیم این عمل واجبه. امر النبی به کذا و کذا، میبینیم اینم مستحبه. یعنی لفظ امر هم در وجوب استعمال شده و هم در چی؟ هم در استحباب. این مقدمه یه امر. مقدمه دوم، گفتن که این لفظ امر که هم در وجوب استعمال شده و هم در استحباب استعمال شده از دو حال خارج نیست. یا این که این لفظ امر وضع شده است برای مطلق طلب، یا این که لفظ امر وضع شده است برای خصوص وجوب. مقدمه ثانیه را دقت کنید، این لفظ امر از دو حال خارج نیست، یا این که وضع شده برای مطلق طلب، یا این که وضع شده است برای خصوص وجوب. گفته اگر وضع شده باشد برای مطلق طلب، اینجا لفظ امر می شود مشترک معنوی، یعنی وضع شده برای قدر جامع. اونجا یک لفظ برای قدر جامع وضع بشه، اینو بشه میگه مشترک معنوی. پس اگر لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده باشد، این می شود چی؟ مشترکه. اما اگر برای خصوص وجوب وضع شده باشد، اگر این طور باشد، اون موقعی که لفظ امر در استحباب استعمال می شود، یا باید قائل به اشتراک لفظی بشیم، یعنی بگیم لفظ امر یه بار برای وجوب وضع شده، یه بار برای چی؟ استحباب، که اینجا می شود مشترک لفظی. یا باید قائل به حقیقت و مجاز بشیم، یعنی بگیم لفظ امر در وجوب حقیقت است و در استحباب چیه؟ مجاز. پس اگر احتمال اول را بگیم میشه مشترک معنوی، یعنی امر برای مطلق طلب، اینو بذارید این طرف. اما اگر احتمال دوم بگیم، خودش دو شاخه میشه. اگر بگیم لفظ امر برای خصوص وجوب وضع شده، اون وقت استعمال امر در استحباب تکلیفش میشود، یا باید به نحو مشترک لفظی بشه، یا باید به نحو حقیقت ها. خب گفتن که شکی نیست، ادامه بسته گفتن و شکی نیست که مشترک معنوی ترجیح دارد بر مشترک لفظی و بر حقیقت و مجاز. مشترک معنوی ترجیح دارد بر مشترک لفظی و ترجیح دارد بر چی؟ بر حقیقت و. پس احتمال اول اقرب و الی قبول می شود که بگیم برای مطلق طلب وضع شده، چون لازمه این احتمال اشتراک معنوی میشه. اما احتمال دوم لازمه اش یا اشتراک لفظیه بگیر یا حقیقت و مجازه. ولا شک بر این که اشتراک معنوی ارجح است از اشتراک لفظی و یا از حقیقت و مجاز. اینم دلیل دومی که در اینجا بیان شد. و اما المناقشه فی هذا الاستدلال، مناقشه صاحب کفایه این است که می‌فرماید کرات و مرات تا به حال گفتیم، چند بار تا به حال این را تکرار کردیم، اگر حالات لفظ با هم تعارض پیدا کند، لا دلیل علی ترجیح بعضها علی بعض. حالات لفظی یعنی مشترک معنوی، مشترک لفظی و حقیقت و مجاز. این حالات اگر با هم تعارض کرد، یعنی امر ظاهر بشود، یا حمله بر مشترک معنوی کنیم، یا بر مشترک لفظی کنیم، یا بر حقیقت و مجاز کنیم. قبلا خوندیم، هم یکی دو جلسه قبل خوندیم، قبلا هم خونده بودیم، لا دلیل علی ترجیح بعدها علی بعض، هیچ دلیلی نداریم و اون ادله ای که آیون اقامه کرده اند وجوه استحسانی و ظن نیست. و لا دلیل علی اعتبار هذا الظن، دلیلی بر اعتبار این ظن وجود نداره. بنابراین بذار مشترک لفظی بشه، بذار حقیقت و مجاز بشه، ما دلیلی نداریم، دلیل قاطعی که اثبات کند مشترک لفظی بهتر از مشترک معنوی، یا مشترک معنوی بهتر است از مشترک لفظی. دلیل علمی نداره، دلیل ذهنی هست، دلیل ذهنی هم شده در این خورد گفتیم در دلیلی برای اعتبار مطلق زن نداره. دیروز گفتیم دیگه، دیروز مگه توضیح ندادیم؟ دیروز گفتیم لحظه امر صاحب کفایه فرمودن لحظه امر وجود تبادر میکنه. به چه در؟ گفتیم لحظه امر معادل فارسیش دستور است. شما به عرف فارسی خودتون اگر بگید کسی به کسی دستور داد، مولایی به عبدش دستور داد، از این چی میفهمید؟ از دستور وجود میفهمید یا استحباب میفهمید؟ وجود را میفهمید. یعنی اون که به ذهن تبادر میکند این هر لحظی را بیارید تو معادل زبان خودتون، بعد ببینید چی میفهمید. این میشه تبادر. از این چی میفهمید؟ امر معادل با دستور است در زبان فارسی. اگر بگیم کسی به کسی دستور داد، رئیس اداره به معاون دستور داد، مولایی به عبدش دستور داد، دستور یعنی وجود دیگه، دستور استحباب که نیست. این کلمه ازش اصلا اون وجود را میفهمیم، چون تبادر، تبادری که در ما نهفته. اینم دلیل دوم تمام شد. بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم برای این قول یک قیاس منطقی است. یه صغرایی و کبرایی کنار هم قرار دادند و از این صغرا و کبرا چی را استفاده کرده اند؟ استفاده کرده اند که لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده است. اون صغرا چیه؟ اینطور بیان کرده اند که فعل الندب طاعتون. صغرا فعل الندب طاعتون. کبرا و کل طاعتن فهو مأمور به. کل طاعتن فهو مأمور به. نتیجه میگیریم پس بنابراین فعل الندب مأمور به. توضیح مضافه. حالا این را توضیح بدهیم. صغرا توضیح صغرا خب روشن است دیگه. اگر کسی عمل مستحبی انجام بده قطعاً اطاعت کرده است. کسی که یه عمل مستحب انجام بده، زیارت اهل بیت توجه هم مشرف می شود، نوافل را می خواند، خب این اطاعت کرده، این که شکی نیست. این که صغرا که خیلی روشن است. کبرا گفتن شکی نیست که برای اون عمل استحبابی عنوان مأمور به صدق می کنه. یعنی بهش میگیم مأمور به است. این عملی که اطاعت است مأمور به است. امر بر او صدق می کنه. خب نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود پس استحباب مصداق امر میشود. استحباب میشود مصداق امر. وقتی که مصداق امر شد پس میفهمیم لفظ امر برای خصوص وجوب نیست، استحباب را هم شامل میشود. چون الان میگیم بر عمل مستحبی عنوان مأمور به منطبق میشود. انطباق عنوان مأمور به بر این عمل مستحبی دلیل بر این میشود که پس بنابراین امر برای خصوص وجوب نیست. اگر امر برای خصوص وجوب باشد دیگه ما به عمل مستحبی نباید بگیم مأمورم به. عمل مستحبی امر چون مصداق امر قرار نمیگیره. قائلینی که میگن امر برای خصوص وجوب است، خب لازمش این است که دیگه به مستحب مأمورم به اطلاق نشود، چون مأمورم به یعنی همون واجب فقط. طبق این که بگیم لفظ امر وضع شده برای خصوص وجوب دیگه. اگر وضع شده برای خصوص وجوب پس مستحب دیگه مأمورم به نیست. وقتی که مستحب مأمورم به نشود این خلاف ارتکاز متشرعه و عرف است که ما به فعل مستحب میگیم مأمورم، میگیم آقا مأمورم به، این مأمورم به است. پس معلوم میشود لفظ امر برای مطلق طلب وضع شده. این صغرا و این کبرا و این هم نتیجه ای که در اینجا گرفته شده است. و اما المناقشه فی هذا، مناقشه ای که در این استدلال کردن در کبرا مناقشه کردن. گفتن شما گفتی هر فعل مستحبی مأمور به است. از شما سوال میکنیم، میگیم صحیح هست که عنوان مأمور به بر مستحب انطباق میشود، ولی از کجا که این انطباق حقیقی باشد؟ از کجا که این انطباق انطباق حقیقی باشد؟ این انطباق انطباق مجازی منطبق میشود، ولیکن مجازن منطبق میشود. یعنی اون چیزی که حقیقتاً به او مأموران به گفته می شود وجوب است. بله به استحباب هم مأموران به گفته می شود، ولیکن بالعنایت و المجاز. پس این کبرای شما صحیح است اگر از مأموران به اراده کرده باشید، اما از معنای حقیقی و مجازی. یعنی میگیم مستحب مأمور به هست، اما از این که مأمور به حقیقی باشد یا اما اگر منظورتون خصوص مأمور به حقیقیه، نه این منطبق بر مستحب نمیشه. مستحب مأمور به نحو حقیقی نیست، مأمور به هست به نحو مجازی. فناهن علی هذا، این استدلال هم تمام نمیشود. خب نتیجه این بحث این شد که این ادله ثلاثه برای اثبات این مطلوب ناتمام است. فالحق هو القول الاول القائل به ان الامر يدل على الوجوب، ام دلالت بر، هر وقت لفظ ام در کلام شارع وارد بشود بلا قرینه از او وجوب فهمیده می شود. ولی استحباب و یحتاج الى القرینه، استحباب احتیاج به، مثلا اگر گفتن امر النبی به کذا و کذا، قرینه هم نباشه، پیغمبر امر فرمود به این کار و این کار، از این وجوب را نتیجه میگیریم. طبق این مباحثی که در اینجا این را تطبیق کنیم ان شاء الله وارد در جهت رابعه خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و تقسیمه الى الایجاب و الاستحباب، از اینجا وارد ادله قول دوم میشیم که سه تا دلیل هست. دلیل اول مقسم قرار گرفتن لفظ امره، تقسیمه یعنی تقسیم لفظ امر الال ایجاب و الاستحباب، گفتن این دلالت می کند که امر برای مطلق طلب وضع شده، صاحب کفایه جواب می دهند. و تقسیمه انما یکون قرینتن، می بوده باشد این تقسیم قرینه، علا ارادت المعنى لعم، معنای عم یعنی مطلق طلب، منه یعنی از لفظ امر، فی مقام تقسیمهی در مقام تقسیمش. یعنی نهایت استدلال شما این است که لفظ امر در هنگامی که مقسم قرار بگیرد در عم استعمال شده. بله صحیح است. ولیکن و صحت الاستعمال فی معنا، و صحت الاستعمال فی معنا اعم من کونهی علی نحو الحقیقه، اعم است من کونهی یعنی کون این استعمال بر نحو حقیقت کما یخفا. این دلیل امر. دلیل دوم، و اما ما افیده من ان الاستعمال فیهما، فیهما یعنی ایجاب و استحباب، استعمال امر در ایجاب و استحباب این ثابت است، این مقدمه اول. حالا مقدمه دو، فلولم یکون یعنی لفظ امر موضوعا للقدر المشترک بینهما، اگر لفظ امر موضوع برای مطلق طلب نباشد لزم الاشتراک، این اشتراک یعنی اشتراک لفظی، لازم الاشتراک یعنی اشتراک لفظی، اگر وضع برای قدر مشترک شده باشه میشه مشترک معنوی، اینا رو تقد بفرمایید، اگر قدر مشترک نباشد پس میشود چی؟ اشتراک لفظی، اول مجاز، یکی از این دوتا لازم میاد، یا اشتراک لفظی یا مجاز. خب این دلیل فهو غیر مفیده، این دلیل فایده ای ندارد. چرا؟ چون این دلیل مبتنی هست در این که عند تعارض الاحوال یکی بر دیگری چی بشود؟ ترجیح داده باش. قبلا هم گفتیم که این فایده ای ندارد. لما مرت الاشارت و الی فی الجهت الاولا و فی تعارض الاحوال، هم در همین بحث در جهت اولا گفتیم، هم در اون مقدمات که قبلا اول کفایه گفتیم، عند تعارض الاحوال لا دلیل علی ترجیح بعضها علی بعض، این که مفصل بحثش را کردیم. دلیل سوم، ولی استدلال، استدلال سوم که صغرا و کبرا دارد، اینطور بگیم ان فعل المندوب طاعه، این میشه صغرا، و کل طاعت فهو فعل المأمور به، هر چیزی هم که طاعت است عنوان مأمور به و روسه میکند. این استدلال فیه ما لا یخفا، اشکالش مخفی نیست. چی اون اشکال؟ من منع الکبرا، منع می کنیم کبرا را، یعنی کل طاعت فهو فعل المأمور به، منع می کنیم لو اريد من المأمور به معناه الحقیقی، اگر منظورتون از مأمور به معنای حقیقی یعنی چی؟ وجوب، اگر این از فعل المندوب فکل طاعت مأمور به نمی شود، مستحبات مأمور به معنای حقیقی نیستن بلکه به معنای چی هستن؟ مجازی هستن. لو اريد من المأمور به معناه الحقیقی، و الا، و الا یعنی اگر اراده نشده باشد معنای حقیقی، لا یفید المدعا، این استدلال شما مدعا را افاده نخواهد کرد. این هم بحث در جهت ثالثه در اینجا تمام می شود، وارد می شویم در جهت رابعه. در این جهت رابعه ما دو تا مقام و دو تا بحث داریم، یک بحثش بحث اصولیه و یک بحثش بحث کلامیه. صاحب کفای خدا رحمتشون کند از بس علاقه به علوم عقلی و اینها داشتن، هر کجا که در اصول یه جای گریزی می شود که به مسائل کلامی یا فلسفی گریزی بزنند، بلا فاصله یه گریزی می زند. حالا انشاءالله می بینید وارد در این بحث که شدیم، مقام ثانی بحث جبر و اختیار و مسائل فلسفی و اینها خیلی پیچیده و عمیقی مطرح می شود که البته جایش در علم اصول نیست، ولی این بزرگوار این طور هم دیگه چون فلسفه خونده بوده و خیلی هم مشتاق و علاقمند به علوم عقلیه بوده، هم از لابلای کفایه دو جلدش خوب استفاده می شود که هر جا خلاصه جایی بوده از که می توانستن مسئله کلامی یا فلسفی را مطرح بفرمایند خلاصه وارد شدند و خیلی هم بحث های تفصیلی انجام دادن. حالا در این جهت رابعه ما تو تا مقام داریم. مقام اولش بحث اصولی صرف است، بحث اصولی محض است، ولیکن مقام ثانی بحث کلامی و فلسفی است که انشاءالله خواهیم رسید. بریم حالا مقام اول عنوانش را بگم تا توضیح بدیم، توضیح و تبیین مفاد امر. توضیح و تبیین مفاد لفظ امر، توضیح و ذالک. حالا این را توضیح بده. قبلا گفتیم که لفظ امر وضع شده است و معنای حقیقی او همان چی می شود؟ طلب می شود. لفظ امر معنایی که از او ظاهر می شود همان معنای طلب می شود. حالا این طلب که معنای لفظ امر است، دو نوع داریم، دو نوع ما طلب داریم. یک وقت طلب ما طلب انشائیه، یک وقت طلب ما طلب حقیقی است. خوب عنایت بفرمایید، از طلب و علا قسمه این طلب ما دو جور داریم. یک وقت طلب انشائی است، یک وقت طلب حقیقی است. طلب انشائی کدام است؟ گفتن طلب انشائی عبارت است از اون طلبی که مولا او را با لفظ ابراز می کند، با یه لفظی او را ابراز می کند. حالا با صیغه افعل او را ابراز می کند، مثل این که به عبدش می گوید اسفن الماء، آب به من بده، یا این که با جمله خبریه او را ابراز می کند، به صورت جمله خبریه می گوید، توجه فرمودید، یا فرض بفرمایید با لفظ امر می گوید. هر جوری باشه، طلب انشائی یعنی اون طلبی که مولا او را با یک لفظی ابراز کرده و اظهار کرده، این را اسمش را می گذاریم چی؟ بگید با من طلب انشائی. و اما قسم ثانی طلب حقیقی است. طلب حقیقی چیه؟ یعنی اون اراده ای که قائم به نفس مولا هست قبل از ابراز به لفظ، قبل از این که مولا لفظی را به عبدش بگوید، نسبت به اون معنی به خودش یه حالت نفسانی دارد، او را دوست دارد، میخواهد که او انجام بشود. پس عنایت بفرمایید، فارق بین طلبین، فارقشو بگم براتون، طلب حقیقی قائم به نفس است، طلب انشائی قائم به لفظ است. این فرقش را ببینید، طلب انشائی قائم به یک لفظی می شود، یعنی اون طلبی که ابراز شده، اون طلبی که اظهار شده است. ولیکن طلب حقیقی کیفیتون قائمتون به نفس، یا حالتی است قائم به نفس مولا هست و اون حالتی است که از اون تعبیر می کنیم، فرض کنید به اراده، به محبت، به شوق اکید، حالا هر چی می خواهید بگید، که در نفس مولا هست، هنوز که ابراز نکرده، پدر هنوز به فرزندش نگفته فلان کار را انجام بده، این کار را الان دوست دارد که انجام بشود. توجه فرمودید. این را بهش میگیم طلب حقیقی. صاحب کفایی اینجا یه عبارتی دارد، میفرماید اون طلب حقیقی طلبون بالحمل شایر، طلب به حمل شایع است، یعنی مصداق واقعی طلب همون حالتی است که قائم به نفس انسان می شود. انسان وقتی یه مطلوبی دارد، یک حالتی در نفسش ایجاد می شود، یک کیفیتی در درون او هست که بهش میگیم شوق مؤکد، اشتیاق مؤکدی نسبت به اون شی دارد، هنوز به لفظ نیاورده ها، اینو بهش میگیم طلب حقیقی. بعدم که این حالت را به لفظ می آورد، انشاء و ابراز می کند این حالت را، اسم این را می داریم چی؟ به فرمایی طلب انشاء. ها کذا همین دو تا حالت را که برای شما گفتیم، یعنی گفتیم طلب انشائی و طلب حقیقی، اراده هم دقیقا همینطور می شود. یک وقت اراده اراده انشائی می شود، یک وقت اراده اراده حقیقی می شود. یه توضیح لازم ندارد، همون حرفایی شما جا زدیم در اینجا هم میاد. خب حالا که این دو قسم روشن شد، دقت بفرمایید. صاحب کفایه می فرماید وقتی که لفظ امر گفته می شود، یعنی متکلم می گوید امر النبی به کذا و کذا، از این امر گفتیم طلب فهمیده می شود. کدام طلب فهمیده می شود؟ آیا طلب حقیقی فهمیده می شود یا طلب انشائی فهمیده می شود؟ دقت فرمودید الان بحث کجا هست؟ از لفظ امر کدام گفتیم لفظ امر معناش طلب است؟ کدام طلب؟ آیا طلب انشائی یا طلب؟ وقتی میگیم امر النبی به کذا، یعنی پیغمبر انشاء فرمود چیزی را، یا اینکه نه پیغمبر در دل خودش چیزی را دوست داشته، این امر که دلالت بر طلب میکند کدام طلب را میرساند؟ آیا طلب حقیقی را میرساند بفرمایید یا طلب انشائی؟ برای اینکه این جواب این سوال برای عزیزان وجدانی بشود و خوب واضح بشود، باز میایم رو معادل فارسیش. وقتی میگیم فلانی دستور داد، از این کلمه دستور چی فهمیده می شود؟ آیا طلب انشائی فهمیده می شود یا طلب حقیقی فهمیده می شود؟ بفرمایید ببینیم شما اهل تبادر هستید. میگیم فلانی دستور داد که فلان کار را انجام بدهید، انشائی فهمیده می شود یا حقیقی؟ احسن، مرحبا، انشائی فهمیده می شود. دستور و امر این طلب انشائی را می رساند، طلب حقیقی را؟ طلب حقیقی را؟ خب حالا در کلمه اراده امر چگونه است؟ میگیم فلانی اراده کرده از فلان کار، اراده کذا و کذا. از اراده، اراده حقیقی فهمیده میشود یا انشائی فهمیده میشود؟ احسن، مرحبا، از او برعکسه. یعنی طلب و اراده مفاهیم عرفیشون برعکس هم میشود. یعنی در طلب وقتی که گفته میشود امر به کذا و کذا، چی فهمیده میشود؟ انشائی فهمیده میشه. اما در اراده برعکس، یعنی این فرق هست بین طلب و اراده، فرق لفظی ها. از نظر لفظی مقام اول با مقام دوم اشتباه نشه ها. در مقام اول نتیجه این میشود که لفظ اراده و لفظ طلب اون چیزی که انصراف پیدا میکنه، یعنی ذهن ما به اون منصرف میشود، چی میشود؟ برعکس هم دیگره. یعنی از طلب، از لفظ امر طلب انشائی فهمیده می شود، بفرمایید از لفظ اراده، اراده حقیقی یا اون طلب حقیقی فهمیده می شود. وقتی میگیم فلانی فلان کار را اراده کرد، نه اینکه یعنی انشاء کرد، یعنی در قلبش این کار را دوست دارد، در نفسش این کار برای او مطلوب و محبوب است. پس بنابراین عنایت بفرمایید، برگردیم بحث را جنبندی کنیم، مقام اول رو خوب بفهمیم چون این مرتبط با مقام ثانی می شود. در مقام اول پس بحث این شد که امر و طلب دو نحو می توانیم داشته باشیم، طلب حقیقی یا طلب انشائی. از لفظ امر چی فهمیده می شود؟ طلب انشائی. ولی از لفظ اراده چی فهمیده می شود؟ اراده حقیقی. حالا اینجا یه بحث کوچکی مانده، این را بگیم، این دیگه مقام اول تمام می شود. و اون بحث این است که صاحب کفایه ابتدا می فرماید لفظ امر حقیقت است در طلب انشائی و مجاز است در طلب حقیقی. لفظ امر حقیقت است در طلب انشائی، مجاز است در طلب. بعد از این یه پله میاد پایین تر می فرماید اگر کسی اصرار داشته باشد که نه، به نحو حقیقت و مجاز نیست، صاحب کفایه پله میاد، یعنی یه قدم تنزل میکند، اول این را میفرماید بعد تنزل میکند، میفرماید خب اگر ما بخواهیم تنزل کنیم اینطور میگیم، میگیم لفظ امر برای مطلق طلب است، چه طلب حقیقی چه طلب، ولی ذهن ما منصرف به طلب انشائی میشود. فرق بین انصراف و حقیقت و مجاز روشن بشه. اگر احتمال اول را بگیم، لفظ ام در خلل حقیقی دیگه مجاز میشه، یعنی وقتی که استعمال کنیم از باب مجاز میشه. اما اگر احتمال دوم را بگیم، لفظ امر هم در طلب حقیقی می شود حقیقت، هم در طلب انشائی می شود حقیقت، منتها در طلب انشائی ظهور پیدا می کند، ولیکن در طلب حقیقی چی می شود؟ خلاف ظاهر می شود. همون بحثی که دیروز داشتیم، حقیقت و ظهور، گفتیم حقیقت و ظهور با هم فرق می کند. اگر بگیم حقیقت است در طلب انشائی، پس اون وقت دیگه طلب حقیقی چی می شود؟ بگید با من طلب حقیقی چی میشه؟ اما اگر بگیم نه، لفظ هم در مطلق طلب حقیقت است، چه طلب حقیقی باشد چه طلب انشائی، منتها در طلب انشائی ظهور دارد، ولیکن در طلب حقیقی ظهوری نه، اینکه اونجا مجازه ها، مجاز نیست، اما از باب این میشود که اونجا خلاف ظاهر است، یعنی ذهن ما عند الاطلاق منصرف به همون طلب انشائی میشود. ولیکن در لفظ اراده الامر بالعکس، امر برعکس می شود، یعنی لفظ اراده ظهور دارد در اراده حقیقی، و اما در اراده انشائی چیه؟ خلاف ظاهر می شود. وقتی میگیم فلانی اراده کرد فلان کار را، یعنی اون حالت نفسانی را میخوام بیان کنیم، نه اینکه دستوری داد و یا فرد بفرمایید امری کرد یا انشائی انجام داد. پس از اینجا مقام اول انشاءالله روشن شد. یه فرقی ما پیدا کردیم، بگید با من، یه فرقی پیدا شد بین چی و چی؟ نه نگید اراده و طلب، نگید اراده و امر، بگید بین لفظ اراده و لفظ امر. این به این لفظ عنایت داریم ها، لفظ اراده و لفظ امر این تفاوت را با هم دارد، یعنی از نظر عرفی و از جهت عرضم به حضور شما تبادر عرفی، از لفظ امر طلب انشائی تبادر می کند، اما از لفظ اراده، اراده حقیقی تبادل. این تفاوت بین هما در کجا هست؟ بگید در کجا هست؟ در، بگید با من، میخوام اونجا خوب روشن بشه، در کجا هست؟ لفظ اراده و لفظ امر، این مقام امر. حالا از اینجا وارد میشیم مقام ثانی که بحث کلامیه. بحث کلامی عنوانش رو یه البته باید اینا تفریح کنیم تا بعد اون دوباره من براتون توضیح بدهم. بحث کلامی عنوانش این است: اتحاد و طلب و ارادت حقیقتا. طلب و اراده حقیقتا با هم یک چیز است، دو چیز نمیشه. این یه بحث کلامی است، باید ریشه ها مطرح بشه، اقوال مطرح بشه، تا عزیزان کاملا در فضای بحث قرار بگیرن که این بحث برای شما روشن بشه. فقط الان همین رو میخواستیم نتیجه بگیریم که فرق مقام ثانی با مقام اول این است که مقام اول میره روی لفظ و با تبادر عرفی کار دارد، اما مقام ثانی میره روی حقیقت و یه بحث عقلی است، یعنی اصلا دیگه به عرف ما کاری نداریم، عرف را میبوسیم و میذاریم کنار. بحث دوم باید بریم سراغ صریح حکم عقل و ببینیم عقل چه میگوید، آیا حقیقت طلب و حقیقت اراده این دوتا با هم یکیست، یا این که نه اینها دو چیز است، یعنی در نفس ما دو چیز وجود دارد، یکی به نام طلب است و یکی به نام، این همون بحث معروف اتحاد طلب و اراده است که بزرگان در اینجا قلم فرسایی زیادی کرده اند، اعاظم هر کدام به اینجا رسیده اند، بحث های تفسیری که حتی بعضی اونقدر بحث هاشون طولانی خودش به اندازه تقریبا یه جلد کفایه شده است، چون این بحث اتحاد طلب و اراده بحث قدیمی کلامی است و در اشاعره و معتزله و امامیه قوغایی برپا شده است، و بعد نتایج و تبعاتی که بر این بحث مترتب می شود، مسئله جبر و اختیار و اینها، خیلی ارزم به حضور شما بحث طویلی و بحث خیلی مفصلی است. خدا رحمت کند مرحومات الله فلسفی را، یه چند سالی قبل از اینکه از دنیا برود بحثشون رسید به همین جا، اتحاد طلب و اراده، و ایشان فرمودن که خب حالا مثلا ما اینجا این بحث را ادامه بحث را وارد شدن، خیلی هم دوست نداشتن ولی دیگه دوستان هم اصرار کردند و ایشان هم وارد شدن، رسیدن توی مسئله جبر و اختیار، رسیدن در مسئله جبر و اختیار، دیگه خیلی مسئله پیچیده شد، نقل و ایراد و طلاب و خب بالاخره بحث جبر و اختیار همین دیگه، بحث پر سر و صدایی است که واقعا هم جایی است که باید خلاصه. ایشان در اثناء بحث فرمودن آقا ما دیگه منصرف شدیم، این بحث را ادامه نمیدهیم، دیگه همونجا قطع کردن ایشان این بحث را، با اینکه جلسات متعددی هم بحث فرموده بودن، ولی به مراحلی رسیده بود که خلاصه برای طلاب دیگه حزمش مشکل بود. صاحبش میخوانیم ایشالله، صاحب کفایی هم بعدا میفرماید قلم اینجا رسید سر بشکن، دیگه سر قلم اینجا میشکند، به یه جاهایی میرسد که دیگه عقل تاب تحملش را ندارد. توجه فرمودید، بنا علی هذا خلاصه کمربند هاتون رو ببندید. اینجا جزء بحث های مهمی است که البته نماید انسان بترسد ها، اینا که میگیم برای تنبه هست که اهتمام داشته باشیم به بحث. انشاءالله بحث جبر و اختیار مطرح میشود. توجه فرمودید، ولی در هر حال طلبه خوب اون طلبه است که نه هراسد از مباحث عمیق و مباحث مشکله، بلکه خودش را آماده کند تا در این دریای متلاطم بتواند شناگری کند. هرچقدر انسان حاضرتر و واردتر و اهل مطالعه و دقت باشد، بهتر میتواند اینها را استخراج کند. در هر حال مقام ثانی دیگه بحثمون بحث اصولی نیست، بحث کلامی و عقلی است که باید با معیارهای کلامی و عقلی جلو برود. بسم الله. الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر، اون طلبی که می بوده باشد معنای لفظ امر، چه گفتیم لفظ امر برای طلب است، اون طلبی که معنای امر است، ليس هو الطلب الحقيقي، طلب حقیقی یعنی اون حالتی که قائم به نفس می شود، کیفیت نفسانی است. الذي طلب حقیقی اسم دیگه هم داره، الذي اون چنان طلب حقیقی که يكون طلبا بالحمل شایع صناعی، طلب به حمل شایع یعنی مصداق طلب همان می. پس معنای امر این نیست، طلب حقیقی نیست. پس چیه معناش؟ بله طلب الانشایی الذی لا یکون به هذا الحمل طلبا مطلقا، طلب انشایی که به این هم یعنی به حمل شایع طلب مطلق بهش گفته نمی شود، بل طلبا انشایی یا بلکه طلب انشایی بهش گفته می شود. حالا این انشاء هم فرق نمی کنه، سواء انشاء این طلب به صیغت افعل، با صیغه افعل بگویم، آو به مادت طلب، به ماده طلب بگویم، مثلا به عقلش بگه اطلب من کسقی الماء، از تو طلب می کنم که مرا سیرابم بکنی، آو به مادت الامر یا انشاء به ماده امر باشد نه به ماده طلب، به ماده امر باشد، مثلا میگه که آمر و که به کذا و کذا، امر می کنم تو را به این و این، آو به غیرها یا اصلا به غیر اینها باشد، مثل که به جمله اسمیه باشد، با جمله اسمی که بعدا هم انشاءالله میخونیم، گاهی مولا طلبش را به صورت جمله اسمیه بیان میکنه. مثلا از امام میفرمود که فلانی مثلا شک کرده است در نماز سه رکعتی، حضرت میفرمود یعیدو اعاده میکند. الان یعیدو جمله خبری است دیگه، در صورتی که امام میخواهد چیکار بفرماید؟ انشاء میخواد بفرماید دیگه، یعنی اعد، یعنی نمازت را باید اعاده بکنی. حضرت میفرماید یعید و با جمله خبریه بیان. زیاد داریم، نمونه های فراوانی داریم، توجه فرمودید، هم در قرآن کریم و هم در روایات که امر و طلب را با چی بیان میفرماید؟ جمله خبریه، حال اسمیه لازم، جمله خبریه، هم از این که اسمیه باشد. مثلا در قرآن کریم میفرماید والذین، بله اعظم حضور شما که در رابطه با خانوم هایی که باید عده نگه دارن چی میفرماید در اون آیه؟ بله در اون آیه یتربسن به انفسهن، بله ثلاثه قرون، یتربسن الان یتربسن به صورت فعل ماضی دیگه، فعل ماضی میشود چی؟ جمله خبریه. توجه فرمودی اون، بله والمطلقاتو، بله اینطور والمطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثه قرون، الان این جمله خبریه می شود، والمطلقات یتربسن یعنی به صورت جمله خبری بیان میکنند، در صورتی که داره چیکار میفرماید؟ انشاء میخواد بفرماید، یعنی حکمی را میخواد بیان بفرماید. در هر حال او به غیرها، پس بنابراین معنای، دقت بفرمایید، معنای حقیقی امر می شود طلب انشایی، اون وقت طلب حقیقی می شود چی؟ معنای مجازی. حالا اینجا یه عبارت دقت کنید، صاحب کفایی یه پله تنزل میکنه، میفرماید ولو ابیت، اگر شما ابا کردی، ابیت یعنی امتناع کردی، الا ان کونهی، مگر از بودن اون امر یعنی لفظ امر موضوعا لطلب، این وضع شده باشد برای مطلق طلب، یعنی هم طلب حقیقی و هم طلب انشایی. اگر بگی برای هر دو بس، یعنی طلب حقیقی معنای مجازی نیست، کسی اصرار کند که نه این لفظ ام برای مطلق طلب وضع شده است، یعنی هم طلب حقیقی هم طلب انشایی. طلب حقیقی معنای مجازی نمی بوده باشد. می فرماید اگر این را بگی فلا اقله، حالا یه پله تنزل میکنیم، فلا اقله من کونهی، یعنی کون لفظ امر، زمیر کونهی میخواد کون لفظ امر، من کونهی یعنی بودن اون لفظ امر، منصرفن الال انشائی منهو یعنی من طلب، اند اطلاقهی موقعی که مطلق میگوییم لفظ امر را. خب فرق این ابیته با قبل ابیته چی شد؟ قبل از ابیته طلب حقیقی میشد معنای مجازی، بعد از ابیته طلب حقیقی میشود خلاف ظاهر، معنای مجازی دیگه نمیشه، خلاف ظاهر یعنی اونی که منصرف میشود ذهن ما به همون طلب انشایی منصرف میشود، طلب حقیقی خلاف ظاهر میشود. کما هوالها، کما این که هو یعنی همین انصراف، انصراف به طلب انشایی حال است فی لفظ طلب ایزن. اینایی که گفتیم مال لفظ امر بود، لفظ طلب هم همینطوره. اگر گفتیم فلانی طلب کرد از فلانی، شما بفرمایی طلب حقیقی یا انشاییه؟ بله، فلانی از فلانی طلب کرد فلان کار را، طلب چیه؟ انشایی یا حقیقی؟ انشاییه دیگه. همون بحثایی که گفتیم اینجا هم میشود. و ذالکه، ذالکه اشاره به اون انصراف است. چرا انصراف؟ و ذالکه یعنی اون انصرافی که گفتیم، لکثرت الاستعمال فی طلب الانشائی، به خاطر کثرت استعمال است در طلب انشائی. این تحقیقی که در اینجا انجام شد مربوط به چی بود؟ بگید با ما مربوط به لفظ ام. حالا از اینجا این دو خط پایین بریم سراغ لفظ اراده. از اراده چی میفهمد بود؟ آیا اراده حقیقی که قائم به نفسه میفهمه یا اراده انشائی؟ میفرماید کما ان الامر فی لفظ الارادته علا عکس لفظ طلب، برعکس اون میشه. یعنی وقتی میگن فلانی اراده کرد فلان کار را، ما اون حالت نفسانی را میفهمیم، نه اون حالتی که با صیغه انشاء شده. فلانی اراده کرده یعنی در نفسش اون حالت وجود داره، نه اینکه با لفظی او را چیکار کرده باشد، ابراز کرده باشد. کما ان الامر فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب، والمنصرف عنها یعنی از اراده، عند اطلاقها یعنی اطلاق اراده، هو الاراده الحقیقیه، این همون اراده چی میشود؟ حقیقی میشود. و اختلافهما، از اینجا یواش یواش میخوام وارد مقام ثانی بشیم، و اختلافهما یعنی اختلاف، بگید اختلاف طلب و اراده، فی ذالک یعنی در این انصراف، اختلاف طلب و اراده در این انصراف که یک امر لفظیه، الجعه، الجعه یعنی ناچار کرده است، الجعه ناچار کرد بعد اصحابنا بعضی از اصولیین را، الی المیل الی ما ذهب الیه الاشاعره، که متمایل بشود به اون چیزی که اشاعره به طرف او رفتن. چیه؟ من المغایرت بین طلب و اراده، مغایرت بین طلب و اراده. همین جای مکسی بکنیم، بقیه بحث انشاءالله برای فردا باشد. مغایرت بین طلب و اراده‌ای که اشاعره و معتزله دعوا کردن با این مغایرتی که ما اینجا در مقام اول گفتیم خیلی با هم فرق میکنه ها. این بعض اصحاب نام همین اشتباه را فرموده است. این مغایرتی که ما الان گفتیم و در مقام اول اثبات کردیم بحثان لفظی، اون مغایرت بین طلب و اراده‌ای که دعوای بین الاشاعره و معتزله مقام ثانیه، اون بحث حقیقیه، یعنی حقیقت طلب به الفاظش اصلا کار نداریم، به تبادل کار نداریم. حقیقت اراده و طلب در نفس انسان دو چیز است یا یک چیز است؟ اون بحث حقیقیه. این بعض اصحابنا این اشتباه را کرده، فکر کرده این مغایرت لفظی اونجا معنایش میشود مغایرت حقیقی، که انشاءالله بعدم اون بحث را مطرح خواهیم کرد. پس عمده بحث این است که مقام اول و مقام ثانی از هم تفکیک بشود. مقام اول بحث اصولی بود، بحث لفظی بود، بحث تبادل انصراف بود. مقام ثانی بحث عقلیه، بحث کلامیه و روی حقیقت طلب و اراده کار دارد، به الفاظش اصلا کاری. و الحمدلله. Mm-hmm.